أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از این جلسه به بعد ما بحثمون رو که تحت عنوان رشد و قدرت در سایه سختی هاست با موضوع جدیدی پی میگیریم، یعنی عنوان اصلی همون هست، اما در این مدت ما بحث مصائب و بلاها رو خدمت عزیزان مطرح کردیم. از این به بعد موضوع صبر رو که باز هم مستقیماً ارتباط با عنوان اصلی جلسمون داره خدمت عزیزان عرض میکنیم. یک چند جلسه ای هم درباره این مسئله بسیار بسیار مهم. مسئله صبر جایگاه فوق‌العاده بلندی در معارف الهی داره، تا جایی که درباره ایمان که اصل هست برای یک انسان اگر بخواد در دنیا و آخرت خوشبخت باشه، فرمودن اگر ما ایمان رو به صورت یک پیکر انسان در نظر بگیریم، صبر سر این پیکر هست، که اگر سر نباشه ایمانی هم نیست. الصبر من الایمان به منزلت الرأس من الجسد، کلما ذهب الرأس و ذهب الجسد فکذالک کلما ذهب الصبر و ذهب الایمان. صبر نسبت به ایمان مثل بدن نسبت به سر هست، سر نسبت به بدن هست. همونطور که اگر سر بره بدن هم میره و نابود میشه، اگر صبر نباشه ایمانی هم برای کسی وجود نداره. پس یه نفر چقدر مؤمنه؟ به میزانی که صبر داره. اونجا گفتیم ایمان ذاتیش آرامش و شادیه. خوب دقت کنید، ایمان ذاتیش، اصل ذاتی ایمان شادی و آرامشه، دو تا از آثار مهم ایمان. یعنی در کسی که آرامش نیست یا شادی نیست، این ضعف ایمانی داره. کسی که نمیتونه شاد و بانشاد و آروم باشه، این ضعف ایمانی داره. خب پس ما چقدر شادیم، چقدر آرام هستیم؟ به میزانی که مؤمن باشیم. هر چقدر مؤمن باشیم شادتر و چی هستیم؟ آرومتر. حالا چقدر مؤمن هستیم؟ به میزانی که صبرمون زیادتر باشه. در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که صبر عامل شادی و آرامشه، یعنی شخصیت انسان رو قدرت میده و شادی ها و آرامش زیادی رو برای انسان ایجاد میکنه. در قرآن کریم آیات خیلی زیادی به صبر اختصاص داده شده، در روایات هم همچنین. اگر بحث معرفت نفسی موضوع رو بخوایم پی بگیریم، بارها عرض کردیم این مسئله رو که اون نفخه الهی که از خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان هست، یا اون کودک عزیز روان وقتی که در خاک طبیعت وارد میشه، مثل دانه‌ای هست که کاشته میشه، باید ذره ذره از ظلمات خاک بیرون بیاد و مسیر شکوفایی رو طی بکنه. اگر نتونه این سختی رو تحمل بکنه، رشد و شکوفایی هم در کار نیست، به جایی نمیتونه برسه. از بود رابطه فطرت و طبیعت اگر بخوایم مسئله رو تبیین بکنیم، به این صورت هستش که فطرت که همون بود الهی هست با طبیعت قرین هست، همراه هست. رشد یک انسان و تعادلش در غلبه فطرت بر طبیعت هست. اگر که طبیعت فرمان روا باشه، مسیر انسان به سمت جهنمه، به سمت شکست در دنیا و جهنم، یعنی شکست در دنیا و آخرت، خسرت دنیا و الاخره. بنابراین سعادت یک انسان چه در دنیا و چه در آخرت به حاکمیت فطرتش بر طبیعتش هست و لازمه این هستش که فطرت بتونه تغذیه بکنه و طبیعت مانع تغذیهش نشه. فطرت باید جلوی زیاد خواهی طبیعت رو بگیره و اجازه تغذیه بیش از حد به اون نده. مشکل اساسی غالب انسان ها مشکل اساسی غیر از آدم های خیلی خوب، مؤمنین حقیقی و دوستان خدا، غالب انسان ها مشکلشون در تحصیل سعادت دنیا و آخرت این هستش که بخش حیوانی اونها زیاد طلبه، بیشتر وقت رو، انرژی و امکانات رو او میخواد، برای خودش میخواد، برای بخش فطری ارزشی قائل نیست، اصالتی قائل نیست. اگر هم اجازه بده که بخش فطری بخواد نمازی بخونه، روزهی بگیره، خوراکی بخوره، خوراک فطری بخوره، خرابش میکنه و رنگ طبیعی بهش میده. حتی وقتی که بخش فطری میره غذای عقلانی بخوره، مثل که درس میخونه، دانشگاه میره، در نهایت همون درس خوندنها رو هم بهش جنبه چی میده؟ جنبه حیوانی میده، نمیذاره که اون درسها مؤثر واقع بشه. قدرت حیوانیت فاجعه آور هست در وجود انسان. بنابراین اگر فطرت بخواد دست حیوانیت نجات پیدا بکنه، باید حتما حیوانیت و بخش طبیعی رو بهش محدودیت بده. اسم این محدودیت صبره، یعنی صبر در واقع تحمل این محدودیت ها هستش که در سه قسمت عرض کردیم وارد میشه. یکی در انجام طاعات الهی که باید طبیعت وادارش بکنی به انجام طاعت تا قدرتشو ازش بگیری و در مقابل بخش فطری وجودمون، بخش الهی وجودمون متواضعش بکنی، مطیعش بکنی. پس باید وادار به عبادت بشه، عبادات واجب، و در مورد مستحبات اونجایی که نشاط وجود داره، اونجایی که نشاطی وجود داره، انسان مستحبات رو هم به نفس تحمیل میکنه تا نفس مؤدب بشه. واجبات قطعیه بدون استثناء 100%، و مستحبات هم اونجایی که نشاط بود داره برای انسان، نه اونجایی که نشاط نداریم. اونجایی که در روایت داریم لا تکرهو الا انفسکم العباده، عبادت رو به نفس‌های خودتون تحمیل نکنید، زوری به عبادت وادار نکنید خودتون. این مربوط به کدوم بخشه؟ بخش مستحبات هستش. واجبات که همیشه هست، چه نفس آماده داشته باشه چه نداشته باشه، ما واجبات رو انجام میدیم. اما در مورد مستحبات میفرماید کراهت بهش وارد نکنید، یعنی با کراهت به عبادت واردش نکنید. موقعی که نشاط داره خیلی خوبه که انسان هم اعمال مستحبی انجام بده تا یه مقدار این طبیعت آروم بشه و فطرت قوی تر بشه. و یکی در مورد مصائب هست، وقتی سختی های مصائبی به انسان وارد میشه، نباید بگذاریم که جنبه حیوانی جزع فزع بکنه و بیتابی زیادی انجام بده و بیصبری بکنه و دست به کارهای غیر شایست و نامعقول، یا خدای نکرده انسان به زبانش چیزهایی بیاد که شایسته نیست، باید جلوشو بگیر. و پس شو طاعت، مصیبت، یکی هم معصیت هستش که اگر خواست گناه بکنه، بخش حیوانی، یعنی خواست خلاف قاعده الهی، خلاف صراط مستقیم، فطرت رو برای آلوده بکنه، به جایی فطرت در مقابلش مقاومت بکنه و اجازه آلودگی بهش نده. این تبیین رابطه فطرت و طبیعت هست و صبر. حالا چند تا آیه براتون میخونم انشاءالله، بعد میرسیم به روایات. آیه 24 سوره رعد میفرماد وقتی که بهشتی ها وارد بهشت میشن، فرشته‌ها به اونها میگن سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما به خاطر صبری که کردید. در واقع میخواد بگه بهشت مساوی هست با چی؟ با صبر. سلام علیکم بما صبرتم، به خاطر صبری که داشتید سلام بر شما. یعنی این سلامی که فرشته‌ها میگن و هم سلام خداست هم سلام فرشته هاست و سلامتی هم میاره برای انسان تا ابد، یعنی انسان رو تا ابد سالم میکنه از هر خطری، از هر غمی، از هر غصه ای، از هر رنجی سالم میکنه. این به خاطر صبره. خب حالا رابطش چیه؟ ببینید وقتی که اونها سلام میکنن به ما، یعنی تو برای ابد خیلی هم بزرگه این و خیلی هم شیرینه، خیلی دلنشینه که به یک موقع به انسان خداوند اینجوری سلام بکنه. یعنی انشاءالله انشاءالله یه زمانی همه ما این سلام خدا رو بشنویم و سلام فرشته ها رو بشنویم که ما سلام میکنن. این سلام یعنی تو دیگه برای ابد، برای همیشه، تا ابد، تا خدا خدایی میکنه، از هر رنج و غم و قصه و محدودیتی نجات پیدا کردی. خیلی مهمه این پاداشا که انسان به جایی برسه که هیچ چیز سر راه ارادش وجود نداشته باشه، هر چی اراده میکنه بشه، برای ابدم بشه، قصه و غم و نگرانی و استراب و کمبودی هم نداشته باشه، هر چی که دلش میخواد اراده میکنه و اون تحقق پیدا میکنه. این سلامتی که به واسطه صبر برای انسان داده میشه، چیزیست که انسان در دنیا باید به دست بیاره این سلامتی رو. خب اونجا شما از هر رنج و غم و محدودیت و سختی در امان خواهید بود، به سلامت میرسید، یعنی با سلم به این میرسید. لازمش این استش که در دنیا اینجوری باشه انسان، در دنیا اینجوری باشه. اگر مصیبت دید با صبرش خودش رو از بیتابی، شکست شدن، غم و قصه و زدن حرفهای کفرآمیز چیکار کنه؟ سالم نگه داره با صبرش. پس موقع مصیبت اون چه که ما رو از انحراف، شکست شدن، قصه خوردن نجات میده چیه؟ صبر. سلامتی به ما میده صبره. پس صبر سلامتی میاره تو دنیا برای انسان. در هنگام معصیت اون چه که به ما سلامتی میده باز چیه؟ صبر از اینکه آلوده بشیم به جهنم. و در موقع طاعت اون چه که ما رو سالم نگه میداره از ترک طاعت، از ترک وظایف الهیمون، موفقمون میکنه باز چیه؟ باز صبره. پس صبر در دنیا سلامتی اگر داد، اونجا هم این صبر به ما سلامتی میده. در قبر، از همون شب اول قبر به بعد، انسان سالم هست تا ابد. اون جاهایی که انسان بعد از مرگ سالم نیست، یعنی ضربه میخوره، ضربه میخوره، عذابی سراغش میاد، مال این استش که معادل اون در دنیا چیکار کرده؟ بی صبری کرده. معادل اون در دنیا بی صبری کرده. پس این که سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار، فنعم عقبت دار یعنی عاقبت خوبی پیدا کردید شما، جای خوبی اومدید شما، آخرت جای خوبی است برای شما، مژده خیلی خوبی دارن به ما میدن. انشاءالله این مژده رو به همه ما بدن. خیلی شیرین است که انسان این رو از زبان فرشته ها یا از زبان خداوند بشنوه. آیه بعدی سوره 22 رعد هست. والذین صبروا ابتقاء وجه ربهم، تعریف میکنه خداوند از کسانی که به واسطه رضای خدا، در طلب رضای خدا صبر کردن. من یادم است که از اقواممون مادر شهیدی بود، یه پسر شهید شده بود، پسر دومش شیمیایی شده بود، تا مثلا عقد کرده بود با یه دختر خانومی قرار بود ازدواج بکنن، عملیاتی پیش اومد، رفت جبهه و شیمیایی شد به شدت. ایشون تو خونه یه غروبی نشسته بود و اونم تو بیمارستان رفته بودن سر بزنن. پسرش زنگ میزنه میگه که مهدی شهید شد، این دومین پسرم شهید شد. این مادر گفت آخ، همجه یه آخی کرد و گفت آخ شهید شد. بعد یه دفعه گفت استغفرالله، خدای ببخشید من آخ گفتم. خیلی جالب بود این یه پیرزن، شاید تحصیلات زیادم نره ولی معرفتش خیلیه، خیلی معرفت داره که حتی از آخم استغفار میکنه که چرا وقتی که یه هدیه کرده به خدا و در راه خدا فرزندشو داده آخ گفته. ما کسایی داشتیم در زندان شکنجه میدیدن و خودشون میگفتن که ما داغ یه آخ گفتن رو به دل این شکنجه‌گر گذاشتیم. یعنی هرچی ناخونای پامونو کشیدن، اتو رو بدنمون گذاشتن، شلاق بهمون زدن، روی بخاری داغ نشوندن ماها رو و شکنجه میکردن، اما یک آخ هم نگفتیم که اینا خوشحال نشن. صبر به خاطر رضای خدا. ببین یه موقع انسان میگه من صبر میکنم ثواب داره، صبر میکنم جهنم نمیرم، صبر میکنم بهش میرم. یه موقع کسی میگه نه چون خدا دوست داره من صبر میکنم، این قشنگه، خدا این صبر رو دوست داره. یعنی انگیزه یه انسان برای صبر این هستش که خداوند دوست داره. این شخص انقدر خاطرخواه خدا هست، خدا خاطرش رو میخواد، با خدا صمیمی و رفیق هست که به خاطر خدا صابر هست. اصلا چون خدا دوست داره، حالا برای من مصیبتی پیش اومده، معصیتی پیش اومده، هر چی هست به خاطر خدا صبر میکنه. یه آقایی یه خانومی هست مثلا، فرض بفرمایید که در محیط خانوادگیش میخواد مسائل شرعی رو رعایت بکنه، مادرش مقید نیست، پدرش مقید نیست، خواهر برادرش مقید نیستن، این رو تحت فشار قرار میدن، مسخرش میکنن، فشار روانی زیادی خانواده میارن به این شخص، ولی این اصلا نمیبره، ضعیف نمیشه روحیش، به خاطر خدا صبر میکنه، نه بد اخلاق نمیکنه. آخه بعضی هستن اگر مثلا رفتن توبه کردن و با خدا آشتی کردن، اگه کسی بخواد مثلا مادرشون یا پدرشون جلوشون رو بگیره، توهین میکنن به پدر مادر، این بده، ما حق نداریم پدر مادر ولد ما رو دعوت میکنن به گناه، بهشون توهین بکنیم. در عین حفظ ادب، در عین حفظ حقوق والدین و متانت، انسان باید راه خدا رو بره، نه که توهین کنه به دیگران. خب بعضی هستن اینجوری صبر میکنن و میذارن به حساب خدا. من یادم یک کسی اینجوری شده بود، پدرش گفته بود راضی نیستم اصلا تو خونه من نماز بخونه، بعد از خونه بیرونش کرده بود، یا آقا پسری بود از خونه بیرونش کرده بود، شبا میرفت معقد امام میخوابید، بعد بهش پولم نمیدادن، روزه میگرفت هر روز، هر روز روزه میگیره، میگه روز قضا زیاد دارم، معصیتی کردم روز قضا زیاد دارم، روزه همون میگیرم. ماها این وضعیت تحمل کرد تا دوباره برگشت به خانواده، ولی ادب رو اصلا کنار نگذاشت، ادب و احترام نسبت به والدین رو به هیچ وجه کنار نگذاشت. یعنی حتی اعتراض کرد چرا شما من این کارو کردید، تاثیر زیادی رو خود خانواده گذاشت. خیلی مهمه ها، انسان به خاطر خدا صبر بکنه. یکی از دوستان ما از بزرگان هست، البته ایشون می‌فهمیدن که من کتاب هام که فرستاده بودم امریکا، کشور مختلف دنیا، جو کشور می‌فرستاده بود امریکا بود، گفت در امریکا که من این کتاب رو فرستادم، یک بقیه کتابای من رفته بود زندان‌های امریکا، تو زندان‌های امریکا یه ده از زندانی‌ها این کتابا رو می‌خوندن و مسلمان شده بودن. بعد روز وظائفش رو فهمیده بودن که به اصطلاح شراب حرامه، گوشت خوک حرامه، میگفت دیگه غذای زندان رو نمیخوردن و چون غذاهای اونجا همه آلوده بود به گوشت خوک و چیزای حرام، میگفت اینا 6 ماه روزه گرفتن تو زندان، میگفت فقط شیر میخوردن، میوه میخوردن یا بعضی از انواع بیسکویت ها رو. و می گفت به خاطر همین روزه شش ماهه و محدودیت غذایی به شدت مریض شده بودن، ولی اصلا دینشون رو کنار نگذاشتن. که می گفت اون آقایی که تو زندان بود گفت من رفتم به رئیس زندان گفتم که بابا اینا اینجوری هستن، مسلمونن و نمیخوان از این غذا استفاده کنن، شما رژیم غذایی اسلامی براشون دستور بدید درست کنن. که می گفت رئیس زندان دیگه دستور داد به اینا غذای ذبح‌شرعی و چیزای دیگه بهشون بدن که از این ضعف در بیان. شش ماه تمام به خاطر خدا. یا خانم‌هایی که مثلا در کشورهای غربی، در کشورهایی که خیلی فساد بالاست، اونجا حجابشون رو کامل کامل رعایت میکنن، با عشق هم رعایت میکنن، با خنده و شادی، نه با قصه و احساس خجالت و احساس از خانم خدمتون که گوشگیری و حقارت، نه، با افتخار، با شادی، با قدرت این حجاب رو دارن. نه، من یادم نمیاد با یکی از اینا رو دیده باشم اونجا، یا دوستان خودم یادم نمیاد گزارش داده باشن که ما یکی از اونا دیده باشیم، باشون صحبتی مصاحبهی کرده باشیم، اینا از اون وضعیتشون ناراحت باشن. میگن خدا به ما نعمت زیادی رو در این جهنم عطا کرده که ما میتونیم اینجوری باشیم، بقیه اگر نیستن جاهلن و ما دعاشون میکنیم اینا هدایت بشن، ولی از اینکه ما این وضعیت رو داریم خیلی خوشحالیم. این غیر از این است که یه زنی، یه خانم مسلمانی مثل کشور ما هستن، خیلی ها حجاب دار هستن، ما از حجاب خودشون ناراحت هستن، حتی مردایی هستن که از حجاب خانماشون ناراحت هستن، انقدر بی حیا و بی غیرت هستن که از حجاب همسرانشون و دخترانشون ناراحت هستن، اینها رو مسخره میکنن. آیه بعدی سوره مؤمنون آیه 111 است. خداوند میفرماید قال الله انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. من امروز اینها رو جزا میدم. کیا رو؟ مؤمنین رو. بما صبروا، به خاطر صبری که در دنیا داشتن. بعد میفرماید انهم هم الفائزون، حقیقتاً اینها فقط رستگار هستند. رستگاران حقیقی کسایی هستند که در دنیا اهل صبر بودن. یه خانومی که الان بد حجاب هست، چرا این بد حجابی رو میپذیره یا بی حجابی رو؟ به خاطر اینکه نمیتونه صبر بر چی بکنه؟ صبر بر حجاب بکنه، و این بی صبری و بی طاقتیش باعث میشه که بی حجاب بشه. ضعفی که از خودش نشون میده باعث میشه که حجاب رو کنار بذاره. بنابراین به خاطر این بی صبری هست که گرفتار میشه. خب انی جزیتهم الیوم، چقدر زیباست کلام خدا، زبان خود خدا. انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. من امروز به اینها جزا میدم. چه جزایی بالاتر از جزای الهی؟ اولائک، باز خداوند تبارک و تعالی آیه 75 سوره مبارک فرقان میفرماید اولائک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما. کاش فرصت بود میشد راجع به این آیات خیلی بیشتر صحبت بکنیم. اینها هستند که خداوند تبارک و تعالی بهشون چی میده؟ یجزون القرفه، اون قرفه های مخصوص بهشتی، کاخ های مخصوص بهشتی رو خداوند به اینها میده. و یلقون فیها تحیتا و سلاما. ما نمیدونیم مزه این یعنی چی، یلقون فیها تحیتا و سلاما. یعنی اینها وقتی وارد این قرفه ها میشن، مثل همون آیه اول که خوندم، ملاقات کننده های زیادی دارن. یلقون، یلقون یعنی به اصطلاح باشون ملاقات میشه، همدیگر رو ملاقات میکنن، در حالی که به همدیگه چی میگن؟ تحیت و سلام میگن. خیلی فرق داره تحیت و سلامی که انسان تو دنیا میکنه به یک کسی، با اینکه شما فکر بکنید انسان راه پیدا کرده باشه بشه تو بهشت، اونجا باش تحیت و سلام بگن. یعنی سلامایی هست که دیگه این سلاما پشتش هیچ قصه وجود نداره. تحییت و سلام، خوش آمدگویی، دائما میان هی خوش آمدگویی میکنن به انسان به خاطر اینکه به بهش وارد شده و سلام میکنن. چقدر عالیه. مثلا میره در بهشت خودش قرار میگیره و بعد میدونه که دیگه هرگز از اینجا بیرون نخواهد رفت. در روایت داریم یکی از نعمتهای بهشت که از خود بهشت بالاتره ابدیت بهشته. ابدیت بهشت هستش، جاودانگی بهشت، این که انسان میدونه دیگه هیچ وقت از اینجا خارج نمیشه. وقت دیگه اونجا ملاقات ها و دید و بازدید ها و مهمانی ها شروع میشه. حالا با کیا؟ با کیا؟ با ان الذين انعم الله عليهم، همونه که میگفتیم صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، اینایی که تو نمازاتون همیشه گفتید خدای ما رو به راه اونها هدایت کن. این چهار دسته ملاقات ها و مهمانی ها شروع میشه با انبیا، شهدا، صدیقین و صالحین. ملاقات های خصوصی از دو نفره بگیرید تا چند نفره، گروهی و فردی. چقدر وقت داریم اونجا برای مهمانی؟ وقت زیاد دارید تا ابد. یکی از مهمانی های بهشت میفهمد شنبه های بهشتی ها دعوت میشن به بهشت حضرت آدم علیه السلام. خب بهشت حضرت آدم چیه؟ مثلا اونجا فرض فرمایید که شرابش یه جور شراب دیگه یه، مثلا درختاش یه جور دیگه هستن. البته خب مقام حضرت آدم مقام بزرگیه در میون انبیا، خیلی حضرت آدم علیه السلام بزرگ هستن، انقدر بزرگیه که در قرآن می فرماید که و علم آدم الاسماء کلها، خداوند تمام اسماء رو تعلیم انبیا کرده، از آدم کرده علیه السلام. خیلی مقامشون بزرگ هستن. هدیه محضر حضرت آدم و مادرمون حضرت حوا سلام الله علیهما هم یه صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یعنی شما در مقام آدم، از مقام آدم پذیرایی میشید، یعنی چیزی گیرتون میاد که در واقع به درجات شما اضافه میشه. یک شنبه ها مهمان حضرت نوح علیه السلام، دو شنبه ها مهمان حضرت ابراهیم، سه شنبه ها مهمان حضرت موسی، چهار شنبه ها مهمان حضرت عیسی، پنج شنبه ها مهمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جمعه ها مهمان خدا هستیم، روزه جمعه مهمان خود خداوند تبارک و تعالی. یعنی اینها وقتی میگیم مهمان هستیم چون پذیرایی میکنن دیگه، پذیراییشون از خودشون هست، از مقام خودشون پذیرایی میکنن. یعنی شما اونجا خیلی چیز گیرتون میاد. این تازه یکی از مهمانی های بهشته. مهمانی های دیگه هم وجود داره در بهشت الا ما شاء الله. ملاقات ها و مهمانی ها و جلسات و گفتگوها و اینها خیلی زیباست. یکی از نعمت‌های خیلی بزرگی که در بهشت ذکر شده همین فرصت ملاقات‌ها و سخن گفتن‌ها و رو در رو بودن و مهمون بودن و مهمونی‌ها و جلساتی که به حال دائما علل ارائک روی این تختا می‌شینن و خلاصه رو در روی همدیگه و تکیه میدن روی این تختا و بالش‌ها. بالش‌ها رو هم ذکر کرده در قرآن، رنگ این بالش‌ها چه رنگیه، به چه حالتی هست، تختاشون چه جوریه، شراباشون چه جوری هست، نوع شراباشون، ظروفی که استفاده میکنن و خیلی مفصله در قرآن. این خیلی این لذت داره، این ملاقات ها، و تو این ملاقات ها خیلی چیز گیر انسان میاد. آیه بعدی 28 سوره کهف هست. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. که این مفصل توضیح داره، من نمیخوام الان واردش بشم. میگه همیشه خود رو با اونهایی که خدا رو صبح و شب میخوانند خودت رو وادار کن به رفاقت با اینها، به صبر و همراهی با اینها. یعنی اگر یه دوست حزب اللهی دارید، یه دوست مؤمن دارید، در دوستی با افراد مؤمن و حزب اللهی و خدایی که اهل خدا هستند شما رو به یاد خدا میندازن، پایدار باشید، مقاومت بکنید. قرآن میفرماید که ان الشیطان ینزغ بینهم، سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء یا بنی اسرائیل میفرماید که شیطان تلاش میکنه بین انسانها رو به هم بزنه، انسانهای خوب و بد فرق نمیکنه، همه رو به هم بزنه. یه مؤمن باید خیلی دقت بکنه که بین او و یه مؤمن دیگه اختلاف ایجاد نشه، فاصله نیفته. اینا خیلی مهم هست، لذا باید انسان صبور باشه نسبت به مؤمنی. ما الان خیلی آدمای حزب اللهی داریم، خیلی آدمای خوب و کار درستی هستن، سرباز قوی امام زمانن، ولی همسرشون نمیتونه تحملشون کنه، بچه‌هاشون تحملشون نمیکنن. خانم‌هایی هستن که خانم‌های قوی هستن، بسیار قدرتمند در سربازی امام زمان، خدمت به اسلام، اما میبینی همسران اینها یا خانواده اینها یا عرض کنم خدمتون که دوستان اینها تحمل اینها ندارن. چرا؟ چون بودن با اینها یعنی مبارزه با نفس، بودن با اینها یعنی بیداری کشیدن، یعنی دویدن، یعنی مبارزه کردن، یعنی سختی کشیدن. اینه که لذا قرآن میفرماید که شما باید با آدم های اینجوری صبر بکنید. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، آدم هایی که صبح و شب خدا رو میخونند و اهل خدا هستند، تحملشون سخته، انسان باید تحمل بکنه اینها رو. ولی میگه دنبال کسایی که اهل دنیا هستن نرو. یه موقعی ارتباطاتتون رو با مؤمنین، با دوستان حزب اللهیتون، دوتا خانم هستن، دوتا آقا هستن، خواهر برادرها هستن، زن و شوهر هستن، اینها رو به خاطر دنیای موقعی رابطاتون رو ضعیف نکنید. در راه خدا با هم دیگه قوی باشید، ارتباطاتون رو استحکام داشته باشید. حتی این آیه باطنای دیگه‌ای هم داره که البته الان فرصت نمی‌کنی به این بپردازیم. خب آیه بعدی سوره انسان آیه 12 هم. و جزاهم به ما صبروا جنتا و حریرا. حالا راجب نعمتش من نمیخوام خیلی راجب نعمتهای بهشتی الان صحبت کنم. موضوع این هستش که میخواد اینو به ما بفرماید که اون چه که انسان گیرش میاد اونجا از چی گیرش میاد؟ از صبر گیرش میاد. و جزاهم به ما صبروا جنتا و حریرا، خداوند پاداش اونها رو به خاطر اون صبری که کردن بهشت و حریر. حریر این لباس‌های خاصی، لباس‌هایی که از حریر هست، نه حریر اینجا، حریر بهشتی با این حریر اینجا میلیاردها برابر فرق میکنه. لباس این لباس رو تنشون میکنن. خب در مقابل جهنمی ها که لباسشون از چیه؟ از آتش هست. پناه بر خدا. آیه بعدی سوره لقمان هست، آیه 17. خداوند از قول لقمان میگه. لقمان به قدری بزرگه، لقمان یه برده است، از لقمان علیه السلام یه برده است که به قدری پاک و بزرگ بوده که در روایت داریم خداوند او رو بین حکمت و نبوت مخیر کرد، گفت میخواد پیغمبر باشی یا حکیم باشی، من حکمت رو انتخاب میکنم. برای همین کلامش کلام خداست، یعنی نصیحت‌های او همون فرمایشات خداست. یه آیه در قرآن، یه سوره در قرآن داریم، سوره لقمان، فرمایشات حضرت لقمان علیه السلام هست که به فرزندش کرده، یعنی در واقع همون حرفای خدا رو زده. یا بنیه، فرزندم، اقم الصلات، نماز رو به پا دار. حالا به پا داشتن نماز گفتم غیر از خوندن نمازه، به پا داشتن نماز یعنی نماز مؤثر خوندن، نمازی که انسان رو قدرتمند میکنه، شاد میکنه. تنها عن الفحشاء والمنکر هست، نه صرفا خوندن نماز. و امر بالمعروف، امر به معروف بکن. و نهی عن المنکر، از منکر باز بدار، که بحث دیگری داره. و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. وصبر علی ما اصابک، خیلی مهمه، صبر کن به اون چیزی که به تو میرسه، هر سختی به تو میرسه تحملش بکن. سخت بدون که راه خدا این استش. اگه بخوای اقامه نماز بکنی سختی داره، باید بتونی سختی های اقامه نماز رو تحمل بکنی. پاک نگه داشتن خودت، طهارت، طهارت اقتصادی، طهارت روحی، مبارزه با خیال خودت، قوه خیال خودت. در این مبارزه سختی داره دیگه، انسان با خیال خودش مبارزه کنه، باید حوصله کنه انسان اگر بخواد نماز با حضور قلب بخونه و عبادت با حضور قلب داشته باشه. باید در حضور قلب حوصله داشته باشه، یعنی هی ول نکنه ذهنشو، با ذهنش درگیر بشه، هی سعی کنه یقشو بگیره بیاره سر تو محضر خدا، ولش نکنه، شل نیاد در مقابلش. اگه حواسش پرت شد دوره یقشو بگیره بیاره سر نماز. اگر تا آخر نماز این جنگ ادامه پیدا کرد، بعد از نماز با تعقیبات نماز با حضور قلب دوباره این خیال رو شکار کنه، خیال رو عادتش بده که در محضر خدا باشه. دوره نماز بعدی همینطور، نماز بعدی همینطور. یعنی این سختی داره اقامه نماز، و اقامه نماز در جماعت، اجتماعات، توسعه نماز، فرهنگ نماز، اینا صبر میخواد، حوصله میخواد. نماز جماعت رو پا کردن، نماز جمعه رفتن، خیلی اصلا به خاطر تنبلی نمیرن در نماز جمعه. پیغمبر فرمود هر کس در زمان من یا بعد از من نماز جمعه رو عمدن ترک بکنه نفرین کرده پیغمبر، چند تا بلا فرموده خداوند سرش بیاره. نماز جمعه شوخی نیست، اگه کسی بتونه بره واقعا و نره، گناه خیلی بزرگی هستش، خیلی گناهش بزرگه. جلوس یالا اگه رفتی رفتی نرفتی هم نرفتی بمون تو خونه بشین تلویزیون نگاه بکنی. خیلی مهمه نماز جمعه. وانحن المنکر، امر معروف بکن. در امر معروف صبر میخواد، چون میخواد امر معروف بکنی باید صبر داشته باشی، چون ممکنه در اثر امر معروف و نهی از منکر سختی هایی به شما وارد بشه، این سختی هاشو باید تحمل کنی، مسخره بشی، به تو چه بگن، نمیدونم ممکنه بعضی از آثار داشته باشه، به خصوص امر معروف نهی از منکر در سطح کلان که مثل جهاد، جهاد یکی از شاخه‌های امر معروف نهی از منکره، مثلا جبهه میخواد بره خیلی سختی داره، برای خانم‌ها یه سختی داره وقتی برادرانشون و فرزندانشون و همسرانشون میرن، برای آقایون چندین سختی داره، سختی‌های زیاد، اینکه باید از خانواده جدا بشن، اینکه باید برن فضای جبهه رو، فضای سخت جبهه رو، گرما و سرما و کم غذایی و بی غذایی و خطرات جانی و اسارت و قطع عضو و شهادت و اینا همه به حال سر راهش هست. خب خیلی سخته، ولی خب میفهمد وصبر علی ما اصابک، تو این راه باید صبر داشته باشه. اگه کسی بخواد مسیر خدا رو بره صبر باید بکنه. در روایت داریم جبرئیل علیه السلام به خداوند عرض کرد که من میخوام بهشت رو ببینم. بهشت رو که دید خیلی از حال، میگن در روایت داریم که انقدر جذاب بودیم بهش برای حضرت علیه السلام، حضرت جبرئیل علیه السلام، که بیتاقت شد یا از حال رفت مثلا به تعبیر خود ما. بعد گفت خدای اگه این بهشت توه که هیچ کس فکر نمی کنم اینجا نیاد، همه میان اینجا. فرمود جبرئیل به راهش نگاه کن، راه بهشت رو که نگاه دید عجب راه سختی داره، توش گرفتاری داره، سختی های زیادی داره. گفت اگه این راهشه کم میان اینجا. بعد جهنم رو دید دوره همون حال بهش دست داد. گفت کی میاد اینجا؟ کی اینقدر احمق بیاد اینجا؟ تعبیر ما. فرمود جبرئیل بازم اشتباه کردی، به مسیرش نگاه کن. راهش نگاه کردید چه راه پر از شهوات و چیزای دیگه هستش. گفت خیلی ها گول این راهو میخورن، سر از اینجا در میارن. و همین در روایت داریم الجنت و محفوفتون بالمکاره و صبر. دقت کنید بهش پیچیده شده. این کلمه پیچیدگی خیلی مهمه ها، خواهش میکنم دقت کنید، پیچیده شده با سختی ها و صبر. یعنی تو اگر بخوای بهش برسی باید توی چرخه سختی ها و صبر بیفتی تا به اون پاداش و شادی برسی. مثل این است یک کسی مثلا میخواد در کنکور قبول بشه، باید پی خیلی چیزا رو به تن خودش بماله، خیلی محدودیت ها و سختی ها، تا بالاخره سر از چی در بیاره؟ سر از پیروزی. که میخواد قهرمان جهانی بشه توی مسابقات ورزشی باید خیلی به بدنش فشار بیاره، سختی های زیادی رو باید تحمل بکنه تا بتونه قهرمان جهان بشه. مثلا هر شغلی، هر صنعتی اگر انسان بخواد درش به پیروزی و موفقیت و شادی و افتخار برسه باید تن بده به سختی ها و صبر. بهشت هم همینطور است. بهشت هم اگه کسی بخواد باید شجاعت و قدرت و حوصله به رفتن تو سختی ها و صبر تحمل کردن رو داشته باشه. گرسنگی، تشنگی، نمیدونم انواع اقسام سختی ها رو داشته باشه، فقر مالی، نمیدونم از دست دادن خیلی از چیزها، به خیلی از چیزها نرسیدن، تحمل کردن به محدودیت ها باید داشته باشه. خب پس اقامه نماز، امر به معروف، نهی از منکر و هر چیزی که خدا واجب کرده یا حرام کرده نباید سمتش بریم، احتیاج به چی داره؟ سختی داره. وصبر علی ما اصابک، این کلام خداوند هست از زبان لقمان. وصبر علی ما اصابک، سختی که تو راه خدا بهت میرسه اون تحملش بکن، نبر، بیتاقت نشد. این نزالکه، حالا دقت کنید، این نزالکه من عزم الامور، این از نشانه های پایداری و عزم هست. عزم امور خیلی مهمه، اراده و عزم. این نزالکه من عزم الامور. خب این ذالک من عزم الامور یعنی کارهایی که مربوطه به وظائفی که ما داریم و کارهایی که مربوطه به مصلحت ماست، احتیاج به عزم داره، احتیاج به اراده داره. اگه کسی بخواد موفق بشه در زندگیش باید اهل حوصله و مراقبت باشه، باید اهل اراده باشه. آیه بعدی، آیه 35 سوره احقاف، خیلی این آیه خطاب رسول خدا هستش. وصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، صبر بکن همونطور که پیامبران اولو العزم قبلی صبر کردن. به پیغمبر میفرماید ولا تستعجل لهم، عجله نکن علیه امتت. عجله نکن یعنی چی؟ یعنی شما گاهی وقتا هستش تو مسیر خداوند آدمهایی هستن که شما را اذیت میکنن، مسخرتون میکنن، اذیت میکنن، آبروتون رو میبرن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، جنگ میکنن باهاتون، ازتون میکشن، تو قحطی و فشار میذارن شما رو، خانوادتون رو میکشن، دوستانتون رو میکشن، زندان میاندازن، مثل استکبار، مثل نمیدونم این همه مصائبی که انبیا از روز اول باش دوچار بودن تا الان. دشمنان خدا مصیبت زیاد درست میکنن برای شما. بعضی وقت آدم میگه که خدای آخه تو چجوری صبر میکنی که مثلا صدام یه دفعه بیاد 5000 نفر رو شیمیایی بزنه، یه دفعه بکشه زن و بچه و مرد و زن و. ما الان تقریبا 400,000 نفر، بله فکر میکنم 100,000 نفر، بیش از 100,000 نفر ما الان، بله بیش از 100,000 نفر مجروح شیمیایی داریم، مجروح شیمیایی داریم که هزاران نفر اینا الان تو وضعیتی هستن که تو نوبت شهادتن، یعنی هم دونه دونه دارن شهید میشن، خیلی سختی میکشن اینا که شیمیایی شدن. یا مجروح های دیگه، قطع نخایی ها، موجی ها، نمیدونم معلولین ما. یه دفعه مثلا توی شهر طرف رفته بچه‌ش رو فرستاده مدرسه، یه موشک میزد توی مدرسه، چند ده تا دختر کوچولو پرپر میشدن، بچه‌های کوچیک کشته میشدن. بعضی وقتا انسان بیتاقتی میکنه، خدای پس کی عذاب میفرستی برای این، کی عذاب میفرستی؟ در روایت داریم حضرت موسی علیه السلام وقتی نفرین کرد فرعون رو که خدای نجات بده ما را دست فرعون، فرمود دعوت شما دوتا اجابت شد، یعنی موسی و کی؟ برادرش هارون. در روایت حضرت فرمود 40 سال بعد از این خطاب فرعون غرق شد، اینکه اجابت کردم دعای شما رو، نگه همین الان میکشمش. هر کاری موقعی داره، به قول معروف میگن صبر کوچیک خدا 40 ساله. نباید عجله بکنی. به حال نوعی که اصلا آی نمیدونم حضرت زهرا رو کشتن، خب حالا این الان عذاب نازل بشه همشون کشته بشن تیکه تیکه، امام حسین هم کشتن ولی اینجوری نشد، اون همه جنایت تو یه روز سر خاندان اهل بیت بردن، ولی ببینید آب عذاب تکون نخورد. اگه بلایی هم نازل شد سالها طول کشید تا اینها به جزای اعمالشون رسیدن. ولا تستعجل لهم، یه بقیه نگیم خدای چرا مثلا آمریکا رو عبه نمیبری، چرا نمیدونم این دشمن رو این کار رو نمی کنی. این مهر چینی خدا رو ما نباید عجله کنیم درش، باید مبارزمون رو بکنیم، جهادمون رو بکنیم و منتظر باشیم ببینیم که خداوند نصرش رو کی میرسونه، نصرت رو کی. وظیفه ما فقط چیه؟ اینکه انجام طاعت بکنیم، به وظایف خودمون عمل کنیم، به خدا دستوری ندیم، عجله نکنیم که آی خدا این کسی که به منو آبروی منو برده، این کسی با من دشمنه، این کسی با من مخالفه، یالا حتما نابودش بکن، همین از بین ببرش، ایشالله نمیدونم تیکه تیکه بشه، ایشالله چی بشه، ایشالله چی بشه. فهمد که الا تستعجل لهم، عجله نکن. خب آیه بعدی آیه 200 سوره مبارکه آل عمران هست، میفهمد یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. چقدر عجیبه ها، چقدر عالی و تکان دهنده است. ببین دو بار آورده، چه جوری آورده؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای کسانی که ایمان آوردید. خب وقتی که میگه یا ایها الذین آمنوا، ما در جواب میگیم چی؟ لبیک. حالا یه بار دیگه من آیه رو میخونم، همه با هم یه لبیک بلند بگید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، اهل صبر باشید، صبر بکنید، در کار دینتون صبور باشید. و صابروا، هم اصبروا هم صابروا، اینو دقت کنید، با مفاعله است، با مفاعله، فاعل یفاعل و مفاعله، این با مفاعله دو طرف است. یعنی یه بار میگیم کتبه، نوشت، یه بار میگیم مکاتبه، ها مکاتبه، میگیم مکاتبه کرد، با کجا ما؟ مکاتبه، مکاتبه این نامنگاری دو طرفه، ها. صابرو اصبرو یعنی صبر کنید تو دینتون، تو مسیر خدا صابر باشید. اما فقط و صابرو، اصبرو و صابرو، صابرو یعنی همدیگر صبر بدید، به همدیگه قدرت بدید، همدیگه رو توصیه به چی بکنید؟ توصیه به صبر بکنید، تقویت بکنید همدیگه رو، تحمل همدیگه رو بالا ببرید، به فکر صبر همدیگه باشید. به فکر صبر همدیگه باشید. چون در روایت داریم یه تعریفی کردن از یه خانومی، چقدر حضرت جالب تعریف میکنه. خانومی میاد، بچه میمیره، مرد میاد خونه، زن اصلا سرصدا را نمیدازه، جزفزه و سرصدا، مرد میاد قشن میشه، مرد غذاشو میده، مرد استراحتشو میکنه، بعد پا میشه میگه خب حالا باید یه صحبتی دارم، میگه بگو. زن میشه، زن چقدر بزرگه این زن، میگه که اگه خداوند تبارک و تعالی به شما یه هدیه داده باشه ازش استفاده کنید، بعد از یه مدت هدیه رو بگیره ازت، ناراحت میشی؟ گفت نه، خداوند هر وقت بده هر وقتم بگیره. گفت خداوند یه هدیه به ما داده یه چند وقتی، حالا گرفته از ما. گفت چی؟ گفت دخترمون رو گرفته. اصلا چی جوری وارد میشه که صبر بده به شوهر خودش؟ صبر بده به شوهر خودش کار خیلی خوبی است. یه موقع تسلیت گفتن، اینکه یه کسی رو از دست میده، دورشو بگیریم، دلداری بهش بدیم، تنهاش نگذاریم، یا یه کسی کاری داره، مشکلی داره، ممکنه سختش بشه، تماس ما، ارتباط ما، کمک کردن به او، قبول کردن مسئولیت، زیر بار کارش رفتن، قسمتی از کارش رو پذیرفتن، اینا خیلی خوب هستش که وظایف ایمانی هست، واجبم هست. یعنی اگه ما جایی بتونیم یه نفری که در فشار هست از فشار نجاتش بدیم، از سختی نجاتش بدیم و نکنیم، خیلی خطرناکه این کار. برابر این صابرو یعنی اهل این باشید که دیگه همدیگه رو صبر بدید، کمک بکنید به همدیگه تا صبر بالا بره، افراد به بریدن نیفتن، به بی‌طاقتی نیفتن، کمک همدیگه بکنیم. خب این دوست چند تا آیه دیگه میمونه، انشاءالله برای جلسه بعد. خب این که فرمودن بعضی وقتا ما یه غم‌های غیر منتظری پیش میاد که حتی با یاد خدا و نماز و ذکر هم نمیتونیم خودمون رو آروم کنیم، این مال ضعف ایمانه دیگه. اگه ایمان قوی باشه، با یاد خدا زود انسان هر مصیبتی باشه فرق میکنه، میتونه خودش رو آروم کنه. حتی به این معنی نیست که گریه نکنه. ببینید در روایت داریم شما اگه کسی از انسان میمیره، انسان خب گاهی وقت عاطفه است، رابطه عاطفیه، گریه میکنه. این عیبی نداره، اشکال نداره که انسان اشک بریزه، گریه بکنه مثلا در فراق کسی. ولی جزع فزع و جیغ و داد و یقه دری و تو سر زدن و بیتابی کردن و حرفای نامربوط زدن و اینها، یا که رو عبادت انسان تأثیر بذاره، این بده. نگاه انسان رو تأثیر بذاره، انسان احساس بدبختی و بیچارگی بکنه، این بده. ولی اگر گریه بکنه در فراق کسی که ازش جدا شده و بعد نشاط ایمانیش و رابطه صمیمیش با خدا حفظ بشه، اشکالی نداره. فرمودن اگر کسی اشتباه دیگران در زندگیش کرده باشن، اطرافیان او یا خود انسان، به قدر این اشتباهات زیاد باشه که آثارش همجوری پایدار باشه و این دائما عذابهای ناشی از اشتباهات رو باید بکشه، چجوری هست؟ اول از این ما میتونیم با داشتن روش صحیح، عوض کردن روش زندگیمون، جلوی اشتباهات رو بگیریم، آثار اشتباهات رو میتونیم از این ببریم. اما اگه رنجی هم داره به خاطر خدا تحمل بکنیم، این رنجش هم ثواب داره، تحمل این رنج ها. در رابطه با خوشرو بودن و اینها گفتیم، ما اگه بخوایم روی اخلاقمون و فکرمون تسلط داشته باشیم و به آرامش برسیم، اون چهار تا مسیر رو عرض کردم، یعنی چهار تا سیدی هست، گفتم گوش کنن عزیزان. یکی سیدی دشمن شناسی، بعدش غضب، بعدش حلم، بعدش مهرورزی. اینا کمک میکنه به شما که بتونید آروم باشید. نه خانوم ها اونقدر که آقایون در مورد نماز جماعت و چون نماز جماعت و جمعه بر خانوم ها به این صورت واجب نیستش. اگر نرفتن برن ثواب بردن، خیلی خوبه، اما اگر نرفتن معصیت نکردن. ولی اگر عذر نداشته باشن بهتر استش که برن، مثلا شوهرشون موافق باشه، پدر مادرشون موافق باشن، خیلی بهتره که برن. در عروسی ها، مراسمی که آلوده هست، ما باید اطاعت کسی رو نکنیم، نریم، مگر اینکه اگر مثلا یه خانم شوهرش رو اطاعت نکنه، یا یه آقای یه خانمی پدر مادر خودش رو اطاعت نکنه، ممکن استش از ناحیه پدر مادر یه خطر یا از ناحیه همسر یه بدقلیقه ها و بلاها و سختی های سرش بیاد که تحملش خیلی سخت باشه، اونجور جا مجبور باشه جبران، برای اینکه فتنه تو زندگیش پیش نیاد بره، اون عیبی نداره. من در رابطه با تمرکز و درس خوندن سیدی خاصی ندارم، ولی کتاب تو مؤسسه هست. من نمیدونم این عزیزی که نوشتن چند سالشون هستش، ولی در رابطه با درس های مدرسه تا سطح دیپلم کتابی داریم، میتونن از آقای چارجوهر سوال کنن، بگیرن، مطالعه کنن. قبولی طاعات به چه معناست؟ قبولی طاعات به این معنا هستش که ما یه صحت اطاعت داریم، که اطاعت صحیح، مثل نماز میخونیم رو به قبله است، قرائتمون درسته، وضومون درسته، این میشه طاعت صحیح که خدا انشالله اینم قبول کنه. ولی قبولی به معنای واقعیش، معنای میزان تأثیری هستش که یک عمل در سازندگی انسان میذاره، این میشه قبول. یعنی در نماز فقط وقتی با حضور قلب شما سخن میگید پذیرفته است، خدا نمازی رو قبول میکنه که با حضور قلب هست. یعنی اگه حضور قلب نداشتید، نه که نمازت باطله، نمازت صحیحه، اما قبول نیست. قبول اون مقداری است که شما توجه کردید که چی گفتید، چون توجه هست که سازندگی داره. بله، اون سیدی که توضیح دادیم راجع به گذشته عمر که چجوری عمرمون رو جبران بکنیم، اسمش هست سیدی شرح حدیث عنوان بصری. اونجا توضیح دادیم شرح حدیث عنوان بصری. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله. سوره حمد به نیت شفای مریضان خودتون، مریضانی که به شما سفارش کردن، مریضان اهل اسلام میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و شیعیانشون و مسلمین و مستضعفین جهان با هم دیگه پنج مرتبه آیه عمه یوجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون سه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.